دقیقه بشنویم، برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خدا. سلام، من آیلا صاحب جم با چند خبر در خدمت شما هستم. مراسم یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در سراسر کشور آغاز شده. در تهران هم این مراسم با شکوه با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در حال برگزاری. همکارم خانم علی مردانی در این مراسم حضور دارند. سلام بر شما خانم علی مردانی، منتظر شنیدن گزارشتون از این مراسم هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار گرامی خانم صاحب جان و شنوندگان این بخش خبری. همونطوری که شما گفتید، من الان مقابل لانه سابق جاسوسی آمریکا هستم. خانم صاحب جان، ساعت تقریبا 9:30 که ما اینجا رسیدیم، جالب بود علاوه بر اینکه مدارس تعطیله، علاوه بر اینکه مدارس باز نیست، امروز هم روز پنجشنبه است، ولی تجمع دانش آموزی اینجا خیلی زیاده. من حتی دانش آموزایی رو دیدم خانم صاحب جان که کلاس اول دوم دبستان بودن، یعنی بچه‌هایی که اصلا مدرسه با اینکه باز نیست اومده بودن، حالا هم با مدرسه هم پدر مادرشون. دوستاشون که باشون صحبت میکردم که اینجا اومدین برای چی، میگفتن که ما اومدیم برای این تجمع و بزرگداشت روز دانش آموز. و اینکه واقعا برام جالب بود که این بچه‌ها تو این سن اومدن اینجا. خانم صاحب جمعی، مورد دیگه ای که الان اینجا واقعا جالب توجه اینه که 110 تا خبرنگار خارجی و داخلی الان اینجا هستن تا خبر این تجمع و این مراسم رو مخابره کنن به کل دنیا. و مهمتر از این که اینجا همه با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پروتکل‌های درمانی به صورت تجمعی هستن، راهپیمایی نیستش و همه ماسک دارن و خیلی خوب دارن فاصله اجتماعی رو رعایت میکنن. یکی از مسائلی بود، یکی از مصاحبه‌ای که از بچه‌ها من می‌پرسیدم در مورد شکست مفتزهانه روز گذشته آمریکا در سرقت نفت ما در دریای عمان بود که خیلی جالب بود. همه این بچه‌هایی که اینجا بودن اکثرشون این خبر رو شنیده بودن و افتخار می‌کردن به این پیروزی و این خبر براشون چیز دلیلی شده بود که امروز در این راهپیمایی باشن و بگن که ما هستیم و برای انقلابمون خون میدیم. اگر سوالی هست من در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحات شما. زنده باشید. خدا نگهدار.
از عدم خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. ادامه خبرها. تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای 60 سال آغاز شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، این دست از هموطنان که 4 ماه از دریافت دو دوز واکسن آنها می‌گذرد، می‌توانند دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کنند. در همین حال رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با هشدار درباره موج جدید کرونا گفت 7 شهر قرمز به شهرهای قرمز کرونایی اضافه شده و اگر دستورالعمل‌ها را رعایت نکنیم و واکسن نزنیم، وارد موج 6 خواهیم شد. دکتر گویا افسود مهمترین راه‌های کنترل کووید 19 افزایش پوشش واکسیناسیون و رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی است. مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران نیز از 91 میلیون دوز گذشت. 300 نفر از مدافعان سلامت از بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان تهران به مشهد مقدس اعزام شدند. مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت 8 دوره طرح زائران حرم رضوی با هدف تکریم و تجلیل از کادر درمان کرونا در عرصه سلامت اجرا شد. آقای عبداللهی افسود این اعزام با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه کشور انجام شد. 23 دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش تقریبی 1 میلیارد تومان در اسلام شهر کشف شد. فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت در پی گزارش مردمی، ماموران نیروی انتظامی با هماهنگی قوه قضاییه با بازرسی 1 کارگاه در اسلام شهر موفق شدند 23 دستگاه ماینر به ارزش تقریبی 10 میلیارد ریال کشف کنند. در این رابطه 1 نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد. مشروع خبرهای استان تهران، ساعت 14:30.
یادتون نره بچه های عزیز، جوان های عزیز، یادتون نره که در این راه بسیار مهم و خوش عاقبتی که شما دارید حرکت میکنید به سمت آرمان ها و میتوانید و قدرت دارید، در این راه دشمن اصلی شما آمریکاست. بچه های عزیز من، قدر این موقعیت و این امکان رو بدانید. شماها همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله به اوج خواهید رسوند.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. شنوندگان ارجمند رادیو تهران، ویژه برنامه غروب سلطه رو داریم تقدیم حضور شما میکنیم. ویژه برنامه‌ای به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی امریکا و همچنین روز دانش آموز. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو هم شنیدید. در دیدار با دانش آموزان تأکیدات مؤکد بسیاری توسط مقام معظم رهبری نسبت به جایگاه و نقش دانش آموزان در آینده کشور شده میشه و امیدوارم که ما بتونیم بیشتر و با دقت بالاتری به این مسائل توجه بکنیم. در استودیوی من مهمان ارجمندی حضور دارن، جناب آقای روح الامینی از دانشجویان پیرو خط امام که در روزهای مختلف تسخیر لانه جاسوسی آمریکا حضور داشتند و حالا هم خاطرات خوبی از اون دوران دارن و هم میتونیم که بیشتر درباره شرایط امروز باهاشون صحبت بکنیم. آقای روح الامینی عزیز، به اینجا رسیدیم که در حقیقت اتفاقات متعدد از جمله مقوله پذیرش محمد رضا پهلوی در آمریکا جرقه اصلی این ماجرا رو در حقیقت زد. اما چی شد که 13 آبان انتخاب شد؟ دقیقا روزی که برای دانش آموزان کشورمون در سال پیش از اون اتفاقاتی افتاده بود.
خب این تاریخ در واقع چند بار بحث شده بود تو گروهی که در واقع طراحی کرده بودن از دوستان. بعد از در واقع تبادلاتی به این ذهن رسیدن که چون سالگرد شهادت دانش آموزان در جلوی دانشگاه هست، به عنوان پوشش ورود به لانه از اون مراسم استفاده بشه، چون از خیابان آیت الله طالقانی از شرق به غرب راهپیمایی بود. برنامه ریزی این شد که ما از جای تقریبا اون تقاطع بهار دانشگاه تهران ما که بودیم و بقیه هم هر کدوم از یه گوشه‌ای به راهپیمایی بپیوندن که جلب توجه نکنه. تو سیل مردمی که از جلوی لانه رد می‌شدن به سمت دانشگاه تهران راهپیمایی می‌کردن و بعد تجمع مقابل در و ورود.
بله،
که ورود هم از دیوار نبود، ما تو عمرم از دیوار کسی بالا نرفتیم، قشنگ در و قیچی
تصاویر وجود داره.
حالا قیچی اون تصاویر اون لابلاش دو نفر خانم هستن، زیر چادرشون قیچی آهنبر بود حدود یه متر و نیم. اون زنجیر باز شد رفتیم تو، بعدم خودمون در رو بستیم با زنجیری که از قبل. اونا یه مقدار عجله کردن یا هول شدن یا افراد دیگه ای بودن، ولی خب لوگوی تاریخی مونده بالا رفتن از سفارت. از صبح تا الان هم شما دارید میگید جوانا بالا رفتن. نه ما خیلی محترمانه،
نه واقعا من یک بارم نگفتم. آره. دوستان میگم
دیگه هم نگی. در رو باز کردیم رفتیم تو، برنامه ریزی بود. حالا خارج از این شوخیش، پس سیزابان به این علت. اتفاقا من سال 57 تازه وارد دانشگاه شده بودم، اون خاطره یادم هست، جرأت و جسارت دانش آموزان علیه رژیم پهلوی که آسی شده بودن. یعنی محصلا روزا را میافتادن تو تظاهراتای مردم شرکت میکردن. اون تصمیم برخورد 13 آبان 57 در واقع بخشی از اون دانش آموزا بعد از حمله اومدن دانشگاه. من یادمه در مسجد دانشگاه تهران این خاطره تاریخی رام تک و توکی گفتم، باز اینجا یادآوری بکنم برای امروز. جرأت و جسارت اونا، با اینکه حمله شده بود، تیراندازی شده بود، تعدادی هم کشته شده بودن، دم مسجد دانشگاه یک پله چوبی بزرگی دیدم این محصلا پیدا کردن، بعد با قلم و چکش و اینها سردر مسجد نوشته بود که در تاریخ فلان توسط شاهنشاه این مثلا مسجد افتتاح شد. این کلمه شاهنشاه، شاه آریامه، هر چی بود، اینو شروع کردن از اون کاشیکاری بالا سر مسجد حذف کردن تو اون شرایط کشت و کشتار. جرأت و جسارت در واقع محصلین انقلابی ما کمتر از دانشجوها نبود.
به خاطر همین تعمدن اون روز 13 آبان رو انتخاب کردیم.
13 آبان پوششی بود که در واقع جلوه نکنه، بالاخره 200 و چند نفر آدم یهو برن اونجا معلوم میشد. که تا یه چند لحظه من دو تا فرد از شهربانی اون موقع نیروهای پلیس ایران که بیرون بودن دم در، من هیچ موقع خاطرم نمیره، برق از چشما اینا پریده بود و مبهوت شده بودن. مگه میشه این در رو یکی بیاد باز کنه و این تعداد جمعیت برن؟ همینجوری خشکشون زده بود. حالا اون تکاورایی که بعدن بیشتر، که آقا با اون هیکلا و اون تجهیزات و این ابهت و اینها، یه سری آدم 18 19 20 20 چند ساله ریختن همه رو گرفتن و وادار به تسلیم هم شدن. یعنی از حدود 10 صبح که شروع شد دیگه آخرین مقاومتاشون کنم حدود 4 5 بعد از ظهر بود که دنبال امهای اسناد بودن، دیگه تسلیم شد.
آقای روح الامینی، برنامه‌ریزیتون برای 444 روز نبود؟
نبود.
برای چند روز بوده؟
ما حدود یکی دو روز که یه اعتراض این صداش بپیچه در دنیا، این شوک وارد بشه که ما معترضیم به پذیرش شاه و امریکا به ما توهین کرده و امریکا به ما جسارت کرده در ادامه همه خیانت‌ها و جنایت‌هاش، این افکار عمومی جهان در واقع متوجه بشه. من عرض می‌کنم شاید برای اون هدف اگر امکانات و وسایلی مثل فضای مجازی یا رسانه این دوران بود، شاید همون کارو میکردن. خب مثلا خودسوزی مقابل مثلا سفارتخونه ها، تسخیر، اینا یه رویداد بود که نمونه داشت تو دنیا.
بله. در چند دوره گروگان ها بعضیشون آزاد شدن. یک بار فکر میکنم زن ها بودن.
بله، ما برای همین که نشون بدیم ما بحثمون با ملت امریکا نیست، بحثمون با اقلیت های تحت ستم تو خود امریکا مثل سیاه‌پوستا نیست. ما با عمل امریکا دشمنی داریم، با اون کاری که به ما کرده، نه با خود ملت امریکا، با رژیم امریکا که در واقع داره به نام ملت امریکا علیه ما انجام میده. در همون روزهای اول زنها توی مرحله و سیاه‌پوستا آزاد شدن، کنفرانس خبری هم گذاشته شد، اعلام هم شد. یعنی این خودش نشون میده ما بنای 440 روز آروز رو نداشتیم. ما بنای داشتیم که امریکا عذرخواهی بکنه، پس بده شاه رو و دخالت نکنه.
این بنا رو خود گروگان ها هم متوجه شده بودن. آقای رولمونی، من یه کتابی رو چند وقت پیش خوندم،
کتاب 444 روز،
کتاب مهمان انقلاب رو خوندم که به قلم یکی از در حقیقت گروگان ها بوده که اصلا دون جریان در سفارت هم نبوده، در یک دفتر دیگه ای بودن و حالا به اعتقاد خودشون کار دیگه ای میکردن، اما در حقیقت دانشجویان این افراد رو هم اضافه کرده بودن به گروگان ها و میگن که مشخص بود از این جابجایی های متعددی که در اتاق ها برای ما اتفاق میافتاد. یک خانومی نوشته این رو، معلوم بودش که هی برنامه ها هی داره اضافه میشه. یعنی
یا مثلا تو مراسم کریسمس رو در واقع
نوشته بودش که اصلا شما حتی
یکی برگزار شد.
بله، اوورده بود
که خود مقام معظم رهبری اون موقع رئیس جمهور در عضو شورای انقلاب بودن حضرت آقا، فیلماش هم باز پخش شده چند بار. دونه دونه اینا رو حتی اون در واقع مامورین سیاه کلابلا اینا بعد ها هم معلوم شد، خودشون هم گفتن که فارسی هم بلد بودن بعضی هاشون، خیلی کریمانه به اینا سرکشی می شود. حتی آشپزی که برای اینها بود با مواد غذایی که برای چندی اونا از خود امریکا خود بودن، یخچالاشون پر بود در واقع فروشگاه هاشون. یعنی رسیدگی به اونا، تعامل به اونا، اینقدر به اینا بعضیشون خوش گذشته بود که خلاصه.
آقای روحانی، بازجویی هم میکردین از گروگان ها یا به
ببینید تقسیم کاری که توی دانشجویان خط امام شد، یه سری گروه های حفاظتی بودن که با در واقع تقسیم کار اینا رو مراقبت میکردن تو زن خانوم ها یا آقای. یه گروه در رابطه با اسناد بودن و بازیابی اسناد، گروه های روابط عمومی، گروه های مختلف اینها، و گفتگو با اینها زیاد بود. حالا شما اسمشو میخواید بازجویی بذارید؟ خیر،
نه، چون به اسم بازجویی بعضی از جاها ازش صحبت شده، من به خاطر همین با تعمد این واژه رو گفتم. می‌خواستم ببینم که نابسامانی که یا سوال و جواب بوده برای اینکه در حقیقت تکلیف معلوم شه.
بالاخره 444 روز مدت طولانی است، باید گروگانگیر و گروگان با هم یه جوری تعامل می‌کردن، صحبت می‌کردن، حوصله‌شون سر نره.
درسته. آقای روح الامینی، 58 تا 1400 یک بازه طولانی مدت هست. در این بازه طولانی مدت ما چندین بار شاهد خصومت های امریکا با کشوریم.
چند سه تا هفته شما بگید ده ها
بار واقعا دقیقا همینطوره و ما هم هر بار نشون دادیم علاوه بر اینکه اقتدار خودمون رو نشون دادیم پایبندی خودمون رو به قانون نشون دادیم. شاید آخرینش وضعیتی باشه که ترامپ در جریان برجام ایجاد کرد و البته همین اتفاقی که دیروز خبری شد و ماجرای دزدیده شدن نفتمون. چرا آمریکا در طول این سالها از بعد از ماجرای تسخیر لانه تا همین حالا متوجه این نشده که این خصومت ها دیگه نتیجه نمیده؟
ببین مستکبر فرعون تا سرش به سنگ نخوره، تا ابزار قدرت رو در مقابلش مافوق خودش در تعامل نبینه تمکین نمی کنه. شما نگاه کن مگه مردم شیلی جز بحث مس کاری داشتن به امریکا؟ به خاطر مس اونجا رو سالها این کرد. آرژانتین، گواتمالا، پاناما. شما شاید الان دارن بعضی این دوستان جوان کارهای خوبی میکنن این روزها، اینا باید ترویج بشه. شاید نزدیک به 100 کشور دنیا رو امریکا اشغال کرده، نه سفارتشونو، کشور رو اشغال کرده، رئیس جمهور مستقر رو بغل کرده، تو هواپیما برده این ور اونور جابجا کرده حکومت ها رو. یکیش مال ما بوده مرداد 32،
بله،
مصدق در خیلی از کشور. یعنی شما هزاران کیلومتر بیرون تر از خودش الان ادعا داره. شما ببین با عراق چه کرد، با افغانستان چه کرد، با مردم لبنان، با مردم یمن، مستقیم یا غیر مستقیم، حامی یا در واقع اصلا خیلی جا اوریان. این خوی تجاوز، خوی استکباری، خوی این که همه رو برده خودش ببینه و خودش رو آقای جهان ببینه، این از خصوصیات یه حکومت فرعونی استکباریه که جز در مقابل قدرت سر تعظیم پیدا کنه. ما هیچ چاره ای نداریم و باید که موفق باشیم، قوی باشیم، مقتدر باشیم تا موضع برابر رو شاید بپذیره، باز هم نمیپذیره. و این همیشه تاریخ بوده گردنکشان. یعنی شما فرعون بگیرید تا چنگیز بگیرید تا مغول بگیرید و ملت ما نشون داده حتی قبل از اسلام، ملت ما در مقابل تجاوز ایستاده و متجاوزین رو نه تنها پشیمون کرده، اونها رو تسلیم کرده.
بله.
شما ایرانیان در مقابل حکومت عباسی، ایرانیان در مقابل مغول‌ها، بالاخره ما نه تنها در واقع تمکین و تسلیم نکردیم، اونها رو وادار کردیم که به فرهیختگان ایرانی تو دوران‌های مختلف استفادهشون نیازمند باشن، مجبور باشن. حتی بعضی اونها به واسطه اقتدار فرهنگی ما تسلیم شدن، شیعه شدن. یعنی شما شاهان مغولی که تسلیم فرهنگ و تمدن ایران شدن و شیعه شدن و منشأ بعضیشون هم خدماتی شدن.
درست.
ملت ایرانی ملت با ریشه است. کسی که بخواد ریشهشو بزنه اون هستیشو نابود میکنه.
متوجه. آقای روح الامینی، پس چه اتفاقی افتاده الان 40 و چند سال بعد از یک کار مشترک توسط دانشجویان کشورمون که تسخیر سفارت تسخیر لانه جاسوسی امریکا باشه؟ نگاه ها اینقدر متفاوت شده. همه شما یک هدف داشتید و اون هم مبارزه با استکبار جهانی بوده، مشخصا مقوله امریکا. اما الان نگاه های مقداری تغییر کرده. در این که امریکا دشمنه و داره دشمنی میکنه، همه با هم دیگه همسو و همجهت هستید. در نوع نگاه کردن چرا انقدر تفاوت ایجاد شد؟
ببینید افراد، اگر ناشر به همون دانشجویان خط امامه که ما الان اگر اون 200 و چند نفر خارج از اون 20-30 نفری که شهید شدن تو دوران دفاع مقدس یا حوادث نگید،
بله،
نوعا تو دانشگاه ها کرسی استادی دانشگاه رو دارن دوستان ما،
بله،
الان یا تو نهادهای مختلف مشغول خدمت بودن یا تو کابینه های مختلف، تو مجالس مختلف نوعا منشأ خدمت بودن. اونایشون که زندن جمع بکنی،
خب
97-99% هنوز به همون اعتقاد پایبندن که کار درستی کردن و اون شرایط اگر بود همین کار رو میکردن. حتی بعضی از این نامهای مشهور که به عنوان اینکه این کارو دیگه قبول ندارن مطرح میشه، اینجوری نیست. چون من خودم از شخصا ازشون پرسیدم، یعنی از آقای اصغرزاده خودم
دقیقاً می‌خواستم آقای اصغرزاده رو مثال بزنم، بارها گفتگو کردیم و گفتن که اگر
نکته این بعضی از این دوستان، من نمی‌خوام توجیه کنم، نکتهشون در مورد نحوه اداره حکومت و روابط ماست تو شرایط حاضره، هیچ کی اون کار رو محکوم نمی‌کنه.
مثلا آقای اصغرزاده در گفتگویی که در یکی از کتاب‌ها منتشر شده، حالا اسم کتاب میگم، گفتن که اگر که ما میدونستیم که نتیجه این اتفاق قراره اولا به 444 روز برسه و بعدش حالا ماجرا دیگه،
من خودم مستقیم با ایشون صحبت کردم و بعضی دیگه، نکتهشون اینه که نسخه‌ای که میپیچن برای ما در شرایط حاضر نسخه متفاوتی است. این اصلا ربطی به اون اصل حادثه نداره. اون حادثه انقلاب دوم اجماعی و همه داشتن. نکتهش اینه. ولو فرض تک و توکی هم در واقع پشیمون بشه، آدم دیگه تغییر میکنه، این به اون اصل حرکت آسیبی نمیرسونه. شما فرض کنید الان شهید قاسم سلیمانی بین ما نیست، خدا رحمتش کنه،
بله،
ولی یه چیزی داره رشد میکنه، دو سه ساله داره گسترده میشه، تو نوجوان ما هم آثارش رو میبینید به نام مکتب قاسم سلیمانی، مکتب سلیمانی. غیر اینه شهید ابو مهدی مهندس، همیار ایشون و مؤسس هشت و شعبی در عراق که نیروهای مقاومت عراق هستن، بین ما هست یا نیست؟ نیست. ولی راهش
ادامه ده.
دانشجویان مسلمان، این مسلمانش هم شما میخوای در واقع بعضی موقع میخوان خلاصه بگین، میگی دانشجویان خط امام، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام دنباله نهضت امام خمینی بودن که ظلم ناپذیریست و استکبار ستیزیست و مردم داری. این مسیر به گونه های مختلف، مگه حضرت امام بین ما هست؟ نیست. ولی وصیت نامش هست، نهضتش هست. ببینید شهید موسوی بنیانگذار حزب الله لبنان با اشغالگری اسرائیل که اومده بود تا بیروت و اسرائیل رو بیرون کردن از لبنان، با اشغالگری امریکا و فرانسه توی لبنان مبارزه کردن، پیروز هم شدن. شهید موسوی بین ما نیست ولی حزب الله لبنان هست. خدا سید حسن نصرالله رو حفظ کنه، سالها به عزت و اقتدارش بیفزایه. فرض کنه یه روزی نباشه، حزب الله لبنان نیست. ببینید جریان مقاومت تو این 40 سال و شکست اصلی امریکا اینجاست. بعضی موقع سرجم میکنن دو دو تا چهار تا تحویل، ما چه به دست آوردیم، امریکا چی به دست آورد و هر دو چی از دست دادیم. ما اصل استقلالمون که بنیه یک نظام مقدمه همه اونها در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هر چی که باشه اوه. اگه اون ما نباشیم و یه ملت تحت سلطه باشیم، هر چی دیگه هم داشته باشیم، کما اینکه هیچ نسخه شفابخشی رو برای هیچ کشوری امریکا فراهم نکرده. این افغانستان جلوی چشم ماست، با چه خفت و خاری مردم اون زیر چرخهای هواپیما تو اون فرودگاه کابل له شده، از بالا پرت شده. اگر سفارت امریکایی در کابل نبود یا در عراق نبود، خیلی از این حوادث تو عراق و امریکا، تو عراق و افغانستان رخ میداد یا الان توی لبنان. سفارت‌های امریکا تو منطقه و در کشور ما به عنوان در واقع مرکز فرماندهیش قبل از انقلاب و سالهای اول، مرکز فرماندهی و هدایت امریکا بوده تو منطقه متوش. و هیچ کدوم برای رفاه و آبادانی و در واقع زندگی خوش و خرم مردم منطقه نبوده. جلوی چشم ماست عبرت ها. پس توی دستاوردها به نظرم باید دو دو تا چهار تا حساب کتاب بکنیم، ببینیم چی به دست آوردیم و چی از دست دادیم و در مقابل چیزی که از دست دادیم ظاهراً چه چیزهای بزرگی رو به دست آوردیم. و این موکول به افراد نیست، حتی حضرت امام، حتی بنیانگذاران مقاومت در و رهبران مقاومت در کشورها. جریان مقاومت جریانی است که و بزرگترین خسارت امریکا این از دست دادن هژمونی و اقتدارش بوده تو منطقه ما.
بسیار خب آقای روح الامینی، تا یه استراحت کوتاه بکنیم، میخواییم سری بزنیم به خیابان آیت الله طالقانی در مقابل لانه جاسوسی امریکا. همکار گزارشگرمون آقای اسماعیلی همراه ما هستن. سلام بر شما، میشنویم گزارش شما رو جناب آقای اسماعیلی.
آقای هاشمی، شنوندهای محترم، مجدداً عرض سلام دارم از مقابل لانه جاسوسی آمریکا در روز 13 آبان که به گفته امام خمینی رحمت الله علیه سلامت و صلح جهانی بسته به انقراض مستکبرین است. اما گفتگو با یک عزیزی که در این اجتماع حضور پیدا کرده است. حاج آقا ضمن عرض سلام، امکان داره خودتون معرفی کنید؟ نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب علی رضای رسولی، فرزند شهید علی اکبر رسولی و برادر جانباز پر افتخار در دفاع مقدس حاج علی اصغر رسولی، و خودم هم افتخار حضور داشتم 8 سال دفاع مقدس در قرارگاه رمضان در مناطق عملیاتی در خدمت نیروهای رزمنده به عنوان امور فرهنگی و رزمی افتخار حضور داشتیم و از این هم افتخار میکنیم که خداوند به ما اینطور لطف کرد که بخشی از عمر خودمون رو در جهت نظام اسلامی هزینه کردیم. خداوند انشاءالله به ما این توفیق رو بده که در تمام عمر در خدمت ولایت و نظام اسلامی باشیم.
حاج آقا در ارتباط با 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی، امروز شعاری که هست استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا، کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
قرآن این موضوع رو خیلی با یک فرمول جالبی مطرح میکنه، میفرماید این تصویر و تتقو، اگر امتهای مبارز در مقابل ستمهای جهانی استکبار جهانی صبر کنن و استقامت به خرج بدن، همون امری که به رسول الله شد فستقم کما امرت و من تاب معک، پیغمبر مأمور به استقامت بود. مملکت ما هم امروز در شرایطی قرار گرفته که مأمور به استقامت در مقابل توطئه‌های دشمنه و قرآن هم رمز پیروزی دو چیزه، صبر و تقوا.
خب حاج آقا ممنون، سپاسگزارم. فقط در خاتمه بفرمایید که سیلی محکمی که دیروز توسط سپاه پاسداران در آبهای آزاد دریای عمان نواخته شد به متجاوزان، چه سالی داشتین حاج آقا؟
حالت افتخار و شادمانگی از این مطلب که هیمنه استکبار جهانی باید شکسته بشه، همونطور که مقام معظم رهبری روح له الفدا فرمودند که حجب کنید آمریکا رو، ادبای ما، فقهای ما، دانشمندان ما، اوهجو یعنی حجب کنید، و این امر رسول الله که ما باید کفار رو حجب کنیم و توهین کنیم به شخصیت کفار، و این بزرگترین ضربه بود که آمریکایی‌ها سیلی بود که در منطقه از دست سربازان اسلام خوردن.
ممنونم آقای هاشمی، درود بر شما که این فرصت دادید. تا بخش بعدی گزارش باز هم با شما خواهم بود.
نپرس از من چرا بی خوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری، شب آماده پرواز میشم با عشقی که تو رگ‌هام میشه جاری. میونه قصه های عاشقان تو لیلایی و من، مجنون ترینم نمیذارم که نامحرم، یه لحظه نگاهش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری. تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم، یه جایی که تو دلشور.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم، ویژه برنامه غروب سلطه از رادیو تهران میشنوید. همین حالا در مقابل لانه جاسوسی امریکا قرار هست قطعنامه 13 آبان 1400 قرائت بشه. سری میزنیم به محل تجمع مردم، این قطعنامه رو میشنویم، برمیگردیم. کماکان جناب آقای روح الامینی هم در خدمتشون هست.
با تکبیر الله اکبر خامنه ای رهبر اعلام تأیید عمومی فرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء